ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس.
کم بودن شور و هیجان یکی از مشکلات نامحسوس زندگی ماست. شور و هیجان برای شکوفایی و پیشرفت ضروریه. ممکنه زندگی موفقی داشته باشیم اما طعمش برامون تکراری شده و شور و شوقی برای انجام کارها نداریم. اغلب توصیه میشه برای ایجاد هیجان بیشتر کارهای خارج از روال تکراری زندگی انجام بدیم. کارهایی مثل سفر کردن و یاد گرفتن یه زبون خارجی. اما آلن دوباتن تو کتاب یک زندگی پرشور و هیجان انگیز استدلال میکنه که فقدان احساس شور و شوق به جنبه‌های ذهنیمون مربوط میشه. مثلا ممکنه تو شناسایی و عادی دونستن خواسته ها و آرزوهامون مشکل داشته باشیم. آلن دوباتن با این کتاب به مخاطبش کمک میکنه تا با استفاده از مباحث روانشناسی بخشی از روحیش رو بازیابی کنه و شور و هیجان رو به زندگیش برگردونه. زندگی هیجان انگیز همیشه با آزادی همبسته است تا ویژگی هایی مثل تازگی، تنش، غرایز و جاه طلبی پرورش پیدا کنن. اما این فقط اولین گامه. اگه دوست دارید بدونید آلن دوباتن دیگه چه پیشنهادهایی برای ما داره، توی این اپیزود با من همراه باشید تا براتون بیشتر از شور و هیجان بگم. سلام، من مهدی آزاد هستم. شما دارید 77مین اپیزود از پادکست نوانس رو میشنوید. این اپیزود که در نیمه دوم شهریور ماه منتشر شده، آخرین اپیزود از فصل معرفی کتاب‌های مدرسه زندگیه. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتابسرای نیک بود. کتابسرای نیک ناشر کتاب‌های گوناگونی در موضوعات روانشناسی، فلسفه، ادبیات و هنره. کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی هم بخشی از این آثاره که هم به شکل نسخه چاپی و هم در قالب کتاب الکترونیک و کتاب صوتی در دسترس شماست. خب، بیایید به موضوع کتاب این هفتمون بپردازیم و ببینیم چه عواملی هستن که میتونن شور و نشاط رو به زندگی ما برگردونن. همونطور که آلن دوباتن تو اکثر آثارش مطرح کرده، دیگران نقش پررنگی تو کیفیت زندگی ما دارن. برای داشتن یک زندگی با کیفیت تر، باید یاد بگیریم کمتر دروغ بگیم. دروغ‌هایی که به دیگران میگیم، تنها دروغ‌هایی نیستن که روزانه اونها رو تکرار میکنیم. ما بیشتر از همه به خودمون دروغ میگیم. اولین دروغی هم که به خودمون میگیم، اینه که صدمات رو نادیده میگیریم و حرفی از اونها نمیزنیم. ما درباره دلخوری‌های جزئی معمولاً دروغ میگیم. درباره احساساتی بودنمون هم دروغ میگیم. نمیخوایم نشون بدیم که یک کودک احساسی پشت این ظاهر بزرگسال نشسته. تازه درباره نگرانی‌ها، اضطراب‌ها و ترس‌هامون هم دروغ میگیم. معمولاً به زبون نمیاریم که از انتخاب این مسیر نامطمئنیم و دوست داریم بگیم نمیدونم. تو مسائل جنسی هم همین مشکل رو داریم. معمولاً درباره‌اش صداقت کافی نداریم. ممکن از چیزی لذت نبریم، اما وانمود کنیم که لذت می‌بریم. ترجیح می‌دیم اعتراف نکنیم که حوصله‌مون سر رفته. پس چه کار کنیم؟ آسیب پذیری رو در آغوش بکشیم. معمولا تلاش میکنیم آسیب پذیری هامون رو نشون ندیم. برای همه ما پیش اومده که از شرایط فعلی ناراضی باشیم اما چیزی نگیم. البته قصد نداریم دیگران رو فریب بدیم. ما در حال اجرای رزمایش دفاعی در برابر آسیب پذیری خودمون هستیم. با پذیرفته شدن و حفظ ظاهر از قضاوت شدن پرهیز میکنیم. اما شاید بتونیم ناراحتی ها و ترس های درونیمون رو مطرح کنیم. مثلا بگیم اوضاع به کام نیست یا به سختی قادر به صحبت با بقیه هستم. حتی میتونیم بگیم مضطربم و به یه دوست احتیاج دارم. احتمالاً بعد از این اعتراف سبک میشیم و کمتر احساس ناراحتی میکنیم. میپذیریم که این نوع احساسات شأن و منزلتمون رو تهدید نمیکنه و اتفاقاً ابرازشون شجاعت میخواد. این نگرش نتیجه دیگه هم داره. آگاهی از این که دیگران هم تو درونشون به اندازه ما ترسیده، غمگین، تنها و مضطربن. ابراز وجود اهمیت زیادی داره ولی ما هنر اون رو اون طور که باید بلد نیستیم. روزانه با چالش‌های متعددی تو محل کار و زندگی مواجه میشیم. تو این چالش‌ها معمولاً دو رویه در پیش میگیریم. یا حرفی نمیزنیم یا احساساتمون رو سرکوب میکنیم تا تو آینده به شکل طوفان فوران کنن. ارسطو میگه بلوغ در میانه راه، یعنی بین دو رفتار افراطی واقع شده. خشم و قهر دو رویه افراطی محسوب میشن و اگه بخوایم به توصیه ارسطو گوش بدیم بهتر راه میانه اظهار نظر رو انتخاب کنیم. باید خودمون رو دوست داشته باشیم و وقتی اذیت میشیم نارضایتیمون رو به زبون بیاریم. وقتی مشاجره ای اتفاق میفته به جای اینکه حرفی نزنیم یا عصبانی بشیم کمی صبر کنیم تا آروم شیم و با حوصله چند کلمه جادویی به زبون بیاریم. مثلا بگیم خوشحال میشم اگه ممکنه تو یه زمان مناسب گاهی با هم درباره موضوع صحبت کوتاهی داشته باشیم. این چیزیه که همه واقعا خواهان اون هستن. زندگی یه وضعیت اضطراری مداوم برای همه است. تردیدها و نگرانیها هر روز گریبان همه رو میگیره. میتونیم با درک این نکته با دیگران همدلی کنیم و به اونها اطمینان خاطر بدیم. مثلا بگیم فکر میکنم خیلی زود حالت بهتر میشه یا این مسئله چیزی نیست که از اون خجالت بکشی. میتونیم پیش پا افتاده ترین جملات رو به جملات جادویی تبدیل کنیم. احتمالاً همه تون اسم قانون 20-80 رو شنیدید. یک اصلی به نام توزیع پارتو وجود داره که میگه 80% از عناصر مثبت زندگی شخصی رو میشه در 20% علل ردیابی کرد. باید طوری زندگی کنیم که انگار برعکس این قانون صادقه. یعنی انتظاراتمون رو بر اساس این قانون تنظیم کنیم که 80% اوقات زندگی زشت، دل سرد کننده و تأسف آوره و 20% ممکنه باب میل ما باشه. باید بعضی ناکامی ها رو پذیرفت. کاهش انتظارات به معنی ناامیدی نیست، اما باعث میشه کمتر غافلگیر یا ناراحت بشیم. تا اینجا درباره ارتباط با دیگران و تأثیرش در امید به زندگی گفتم. حالا بیایید یک کمی هم به خودمون بپردازیم. ما باید یاد بگیریم چطوری خشمگین بشیم. گاهی ممکنه تو عصبانی شدن ناتوان باشیم. به ازای هر یک نفری که خشمگین میشه 20 نفر وجود دارن که خشمشون رو فرو خوردن. البته منظورمون از خشم عصبانیت کور نیست. هدف اینه که با آرامش و خونسردی اما قاطعانه اعتراض کنیم. مثلا بگیم عذرخواهی میکنم اما این رفتار دیگه کافیه. شما باید از زیر سایه والدین هم فرار کنید. وقتی از لحاظ عاطفی زیر سایه والدین قرار داریم، مجموعه دستوراتی رو به صورت ناخودآگاه دنبال می‌کنیم. این مجموعه قوانین نامرئی هستند. برای مثال، ممکنه هر بار که پولی خرج خودمون می‌کنیم، احساس گناه سراغمون بیاد. سایه عاطفی با باجگیری همراه میشه. معامله به این صورته: یا هر کاری رو که میخواییم انجام بده یا دیگه دوستت نداریم. یا راه و روش ما رو در پیش بگیر یا رنج بکش و شکست بخور. باید این سایه رو بشناسیم و ازش خارج بشیم. گاهی این ایده تو ما ریشه دوونده که غریبه ها افراد بسیار خطرناکی هستند. چیز خاصی برای یاد دادن به ما ندارن. احتمالاً بدخواه ما هستن و گاهی رفتارهای احمقانه ای دارن. اما واقعیت اینه که غریبه ها به احتمال زیاد شبیه خود ما هستن. دیگران اغلب صرفاً نسخه ای از خودمونن. همونطور که نسبت به فضاهای ناشناخته باید حسن نیت داشته باشیم، باید نسبت به غریبه هایی که نسخه های دیگه خودمون هستن هم حسن نیت داشته باشیم. بهتره با غریبه ها بیشتر تعامل کنیم و سعی کنیم درکشون کنیم که تو دلشون چی میگذره. حتی میتونیم برخی از افکارمون رو با غریبه ها در میون بگذاریم، چون شاید تو آینده بیشتر با هم آشنا شدیم. گاهی مشکل ما توی زندگی افسردگیه. دست و پنجه نرم کردن با افسردگی شور و شوق رو ازمون میگیره. افسردگی معمولاً دلیل داره. فرد افسرده در مورد مسئله مضطربه، اما درک و پذیرش این مسئله براش دشواره. افسردگی همون غم و اندوهیه که علل واقعیش فراموش شدن، چرا که یادآوری عللش ممکنه احساسات طاقت فرسا و شدیدی از درد و فقدان رو ایجاد کنه. نفرت از خود هم ممکنه منشأ افسردگی باشه. نفرت از خود وقتی پدید میاد که نسبت به شخصی دیگه خشم داریم، اما نمیتونیم مستقیم تخلیهش کنیم. بنابراین خشم رو تو قالب نفرت روانه خودمون میکنیم. خشم باید از درون فرد افسرده تخلیه بشه. فرد افسرده شاید برای کنار اومدن با علل افسردگیش به یه شنونده یه حامی و صبور نیاز داشته باشه. شنونده فرد افسرده رو از احساس ناامیدی بی حد و حصر به سوگواری در فقدان موضوعی خاص سوق میده. خب، حالا که درباره دیگران و خودمون صحبت کردیم، بیاید یکم هم وارد روابط صمیمانه بشیم و ببینیم چه فاکتورهایی نیاز داریم تا روابط و در نتیجه زندگیمون پرشورتر باشه. تو روابط بلند مدت ما شاید حدود فقط 10% از زمان رو صرف بحث و مشاجره میکنیم. با این وجود فرایند مشاجره به قدری شرم‌آور و دلسرد کننده است که تمایلی به تحلیل اون نداریم. اما باید با این موضوع مواجه شیم. اول و آخر مشاجره به این دلیله که بدونیم آیا شریکمون ما رو دوست داره یا نه. زیر چهره خشمگینمون آرزو میکنیم که به ما اطمینان خاطر بده. واضح حرف زدن و صراحت داشتن تو این مواقع میتونه کمکمون کنه. باید بدون شرم موقع بحث به شریکمون بگیم که چه حسی داریم. مثلا بگیم احساس میکنم برام ارزش قائل نیستی، یا احساس میکنم در تلاشی تو کنترلم رو به دست بگیری. اگه گفتن این مسائل سخت باشه میتونیم اونها رو بنویسیم. با این کار به دلیل اصلی مشاجره، یعنی ترس از آسیب پذیری در برابر کسی که دوستش داریم، رسیدگی میکنیم. یه نکته مهم اینه که کسالت یکی از رایج‌ترین واکنش‌ها به چند سال زندگی در کنار همسره. رابطه که ابتدا بسیار جذاب بود در نهایت به کسالت منجر میشه. اما باید درک کنیم که در واقع کسی که با اون زندگی کردیم یه غریب است، یا بهتر بگم یک نفر دیگه است. شاید تصور کرده باشیم که شریک زندگیمون رو کاملا میشناسیم، اما این تصور غلطه. باید تلاش کنیم تا از نو به همسرمون توجه کنیم و جنبه‌های ناشناختش رو کشف کنیم. درسته که دوست داریم نسبت به حس مشترک شریکمون نسبت به خودمون اطمینان حاصل کنیم، اما کمی عدم اطمینان میتونه مفید باشه. این عدم اطمینان باعث میشه از خودمون بپرسیم آیا طرف مقابل واقعاً موظف برای همیشه با ما بمونه؟ همچنین ممکنه جنبه‌های لذت جویانه ترمون رو محدود کنیم تا رابطه شکوفاتر و ارزشمندتر به وجود بیاریم. عدم اطمینان تو زندگی به ما یادآوری میکنه که چرا با هم میمونیم. عدم اطمینان شاید ظاهر خوبی نداشته باشه، اما باعث میشه بهترین پیش شرطهای موجود برای با هم بودن رو درک کنیم. علاوه بر این، وقتی به تداوم رابطه‌مون اطمینان کامل نداریم، نشون میدیم که میتونیم مستقل زندگی کنیم و از حراس تنهایی به رابطه روی نیاوردیم. این درک میتونه به زندگی مشترک کمک زیادی کنه. و در نهایت، اگه به پایان رابطه رسیدیم چی؟ اینطور یاد گرفتیم که جدا شدن و پایان رابطه یک داستان غم‌انگیزه. وقتی از همسرمون جدا میشیم، دیگران با ما همدردی میکنن، چون این موضوع رو یک جور شکست در نظر میگیرن. اما سناریوی دیگه هم وجود داره که میگه رابطه پایان میگیره چون ثمر بخش بوده. با احساس قدردانی متقابل و دستاورد مشترک میتونیم از هم جدا شیم. رابطه ایدئال احساس کامل شدن به طرف میده و از این نظر جدا شدن رو صرفاً مرحله‌ای تو این فرایند در نظر میگیره. هرچند جدایی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. ممکنه همسرتون رو عاشقانه دوست داشته باشید، اما متوجه شید که این رابطه تأثیر زیانباری بر سلامت روانی یا جسمیتون میذاره. ممکنه اول با اون اتمام حجت کنید و بگید که از رفتارش خسته شدین و اگه کاری برای بهبودش انجام نده ترکش میکنید. اما واقعیت اینه که آدم‌ها تغییر نمی‌کنن و وعده‌هایی که به شما میدن عملی نمیشه. گاهی اوقات ممکنه با انکار همسرتون مواجه بشید. ممکنه به شما بگه مشکلی که مطرح کردید صرفاً تو خیالاتتون می‌گذره و وجود واقعی نداره. با چنین افرادی نمیشه زندگی کرد و برای سلامت روانی طولانی مدتتون باید از اونها جدا شید. مگر اینکه قصد خودآزاری داشته باشید. خودآزاری ویژگی رایج بین انسان هاست. خودآزاری عاطفی در این میان اهمیت زیادی داره. خودآزاری عاطفی هم مثل خودآزاری جنسی تو سوءظن فرد نسبت به خودش ریشه داره. خودآزارهای عاطفی تو عمق وجودشون احساس نمی کنن که لایق دوست داشته شدن هستن. این گرایش باعث میشه با افراد ناخوشایند وارد رابطه بشی. حالا سوال اینه که چرا بعد از اینکه ماهیت عشق رو درک کردید میتونید هر کسی رو دوست داشته باشید؟ یه فیلسوف قرون وسطایی برای توصیف عشق بی قید و شرط مسیح به انسان نوشت کسی که به درستی ماهیت عشق رو درک میکنه میتونه هر کسی رو دوست داشته باشه. عشق واقعی هدف ثابتی نداره و روی موضوع ویژه‌ای تمرکز نمیکنه. این نوع عشق تمام بشریت رو میپذیره، حتی افرادی که جذابیت کمتری دارن. این ایده به ما کمک میکنه تا جنبه‌های بالقوه دوست داشتنی هر کسی رو ببینیم. خب برگردیم به ماجراهای زندگی مشترک که همیشه هم خیلی رمانتیک نیست. باید قبول کنیم که همه ما آرزوهایی داریم که شاید خیلی با ادب و نزاکت سازگار نباشه. مثلا ممکنه بخوایم تو رابطه پرخاشگر و قوی باشیم. باید این فانتزی ها رو مدیریت کنیم، چون رها کردن اونها به حال خودشون بعداً تو قالب خشم و بدرفتاری به سمتمون برمیگرده. درک هیجانات غریزی نسبتاً آسونه و موضوع برخلاف عقل محسوب نمیشه. ما اغلب تمایل داریم رابطه جنسی رو بخشی از غریزمون برای ادامه نسل تلقی کنیم. اما اینطور هم میتونیم فکر کنیم که رابطه جنسی میتونه فرصتی برای رستگاری و درک ارتباط و پایان شرم و انزوا باشه. توی این شرایط انتخاب شریک اهمیت زیادی پیدا میکنه. بهتر کسی رو انتخاب کنیم که میتونیم با اون به رهایی برسیم. کسی که برخلاف جریان اصلی جامعه فکر رو عمل میکنه. به دلیل اینکه ممکنه آسیب پذیری ها و خودسری هامون تو لحظات رهایی نمایان بشه، باید به دنبال فردی باشیم که شجاع باشه و این مسائل رو تاب بیاره. از طرف دیگه فردی که هم میتونه خوب باشه و هم گاهی شیطون و جسور، شریک خوبی برای لحظات رهایی جنسی محسوب میشه. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتابسرای نیک. کتابسرای نیک سال هاست که آثار گوناگونی در زمینه‌های متفاوت مثل ادبیات، روانشناسی، فلسفه و هنر منتشر می‌کنه. کتاب ایجاد یک زندگی پرشور و هیجان انگیز اثر آلن دوباتن هم یکی از این کتاب هاست که در قالب مجموعه مدرسه زندگی با ترجمه گوهر غلامپور به چاپ رسیده. باید لذت بردن و سرگرمی رو جدی‌تر بگیری. در حالی که کارهامون هر روز پیچیده‌تر میشن، اوقات فراغتمون به عکس ساده‌تر میشه. ما فرصت زیادی برای لذت بردن نداریم و باید با دقت درباره سرگرمی‌هامون برنامه‌ریزی کنیم. هنر به ما یاد میده باید سرگرمی رو جدی بگیریم. بهتره آمادگی این رو داشته باشیم تا تو فعالیت‌های مربوط به اوقات فراغت خودمون به طرز آزادانه‌ای عجیب و غریب باشیم. ما به یک زندگی جسورانه‌تر نیاز داریم. زندگی جسورانه‌تر به این معنیه که با خجالت و ترس کمتری مطابق با باورها و ارزش‌های واقعیمون عمل کنیم. مثلا اگر از کسی ناراحت میشیم به خودمون اجازه بدیم تا ناامیدی و ضربه‌ای رو که خوردیم مستقیما با اون در میون بذاریم. جسارت یک استعداد بالقوه است و از بدو تولد در ما وجود داره. نباید از شخصیتمون حذفش کنیم. تو این بین تجملات کوچیک رو فراموش نکنیم. تجمل‌گرایی از این سوال سرچشمه میگیره که اگر مجبور نبودیم جلوی خرج و مخارجمون رو بگیریم، زیباترین، بهترین و قشنگترین نسخه ممکن از هر چیز چطور میتونست باشه؟ البته که همه ما توان تجمل‌گرایی تو هر زمینه‌ای رو نداریم، اما میتونیم تجمل‌های ارزون مثل بهترین نان بریوش توی یک نونوایی مجلل رو انتخاب کنیم. یعنی اینکه اندکی خودخواه‌تر باشیم. اونقدر به خطرات ناشی از خودخواهی فکر میکنیم که از اون طرف با خطر دیگه ای متوجه میشیم، یعنی با خطر چشم پوشی از خودمون، تا جایی که کلن خودمون و خواسته هامون رو نادیده میگیریم. نوع خودخواهی وجود داره که پیامدهای خوبی داره. این نوع خودخواهی به ما شهامت میده تا نگرانی هامون رو به مسائل پیش پا افتاده زندگی روزمره ترجیح بدیم. به ما شهامت میده تا درباره علاقمون رک و راست‌تر صحبت کنیم. ما تا وقتی برخی خواسته های درونیمون رو برآورده نکنیم، نمیتونیم با دیگران خوب باشیم. پس با این اوصاف، بیاین طولانی تر زندگی کنیم. طولانی تر کردن زندگی صرفاً به معنای اضافه کردن ساعت‌های بیشتر به عمر نیست. کیفیت که اهمیت داره، نه کمیت. میشه کیفیت سال‌های زندگی رو افزایش داد و بنابراین طولانی تر زندگی کرد. برای رسیدن به این کیفیت، باید تو لحظه زندگی کنی. اکثر اتفاق‌های بسیار خوب زندگی بعد از چند فصل یا چند سال اتفاق می‌افتند. ما وقتی تفکر بلند مدت داریم میتونیم با امید به این اتفاقهای خوب شادابیمون رو حفظ کنیم. اما گاهی تو موقعیتی قرار میگیریم که این تفکر عادی و امیدوارانه برامون غیر ممکن میشه. برای غلبه بر این موقعیت‌ها باید یاد بگیریم در لحظه زندگی کنیم. زندگی در لحظه به معنای کاهش درجه کنترلیه که انتظار داریم بتونیم اون رو تو آینده نامشخص اعمال کنیم. وقتی میبینیم ظرفیت جدی برای اعمال ارادمون تو کوتاه مدت نداریم، فرصت کسب یک یا دو پیروزی جزئی رو غنیمت میشموریم. و سرآخر این که در تلاش برای رسیدن به یک زندگی هیجان انگیزتر اغلب تصور میکنیم تجربه های بیرونی هستند که ما رو به رضایت و خوشحالی میرسونن. سفر میکنیم، با چتر نجات از هواپیما میپریم پایین و جدیدترین گجت ها رو میخریم. اما کلید یک زندگی شادتر، هیجان انگیزتر و زیباتر تو درونمون نهفته است. کتاب ایجاد یک زندگی پرشور و هیجان انگیز از مجموعه کتاب‌های مدرسه زندگی راهنمایی درباره روانشناسی رضایت. خوانندگان این کتاب یاد می‌گیرن با امیال و بلندپروازی‌هاشون کنار بیان. آزادی درونیشون رو پرورش میدن و شهامت پیدا می‌کنن تا خودشون رو رها کنن. این کتاب رویکردی روانشناختی برای داشتن زندگی معنادارتر و همچنین روش‌هایی برای پیدا کردن هیجان تو محل کار و روابط معرفی می‌کنه که من به بخشی از اونها اشاره کردم. قاعدتاً برای استفاده بهتر از مطالب کتاب باید به متن کامل اون مراجعه کنید. این کتاب در ایران به همت انتشارات کتابسرای نیک و با ترجمه گوهر غلامپور منتشر شده. اگه اهل شنیدن کتاب‌های صوتی باشید، میتونید نسخه گویای اون رو هم با صدای فرزانه فائزی در اپلیکیشن‌های مثل فیدیبو، تاقچه و کتابراه بشنوید. در پایان، سپاسگزارم که شنونده این اپیزود و این فصل از پادکست نوانس بودیم. امیدوارم کتاب‌های مجموعه مدرسه زندگی کمک کنه زندگی با کیفیت تری رو تجربه کنیم. به زودی با فصل جدید و کتاب‌های متفاوت برمیگردیم. تا اون زمان روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو دارم.